هیچ فرد قوی یا ثروتمندی در جهان وجود ندارد که بتواند مردمی را از کشوری به کشور دیگر ببرد. فقط یک ایده این امر را میتواند محقق کند. در واقع ایده دولت چنین قدرتی دارد. یهودیان در تمام شب طولانی تبعید خود از رویای سلطنت دست بر نداشتند. سال آینده در اورشلیم ما این ایده را در همه نسل‌ها تکرار خواهیم کرد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که نشان دهیم این قدرت را داریم که رویا را به ایده ای روشن تبدیل کنیم. اینا جملاتیه که هرتزل تو کتاب دولت یهودی نوشته و یه بار دیگه قبل از مرگش تو یکی از سخنرانی‌هاش تو کنگره جهانی صهیونیسم اون رو تکرار کرد. جمله و یا در اصل ایده ای که سالها بعد تبدیل به ساختار و چارچوبی شد که الان به اسم آژانس یهود میشناسیمش. توی دوتا اپیزود قبلی در مورد کنگره جهانی صهیونیسم و تشکیل سازمان جهانی صهیونیسم گفتیم. اینکه این ایده از کجا اومد و توسط چه کسایی و با چه سازوکاری شکل گرفت. توی چارتی که خود سازمان جهانی صهیونیسم منتشر کرده بود، در مورد سازمان‌های صهیونیستی شکل گرفته قبل از تشکیل دولت اسرائیل نوشته شده که آژانس یهود بین تمام اون نهادها و سازمان‌ها از همه مهمتره. تأسیس آژانس یهود. خب سال 1920 قیمومیت بریتانیا بر سرزمین فلسطین توسط شورای اتحاد کشورهای موافق تصویب شد. شورایی که قبل از تشکیل جامعه ملل وظیفه‌ای شبیه اون داشت و بعدش هم که جامعه ملل تبدیل به سازمان مللی شد که الان میشناسیمش. یه سندی اون سالا بیرون اومد که تو بخش 4 این سند گفته شده بود که یک سازمان یهودی مناسب به عنوان یک نهاد عمومی به منظور مشاوره و همکاری با مقامات مسئول در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و موارد دیگر که به تأسیس خانه ملی یهودیان و منافع جمعیت یهودی در سرزمین اسرائیل منجر شود، به رسمیت شناخته شود. طبق این سند سازمان جهانی صهیونیسم دنبال ایجاد یه دفتر ارتباطی بین شهرک‌های یهودی نشین یا همون کیبوتسا که تو اپیزود قبلی در موردش توضیح دادیم با دولت قیمومیت بود. دفتری که نقش نهاد حاکم رو برای جوامع پراکنده یهودیا تو سرزمین‌های اشغالی ایفا بکنه. دستور نامه تلویحاً و حتی تا حدودی تو عمل سازمان جهانی صهیونیستی رو به عنوان این دفتر و رابط به رسمیت شناخته بود. یعنی در واقع تا 1929 که به صورت رسمی آژانس یهود تأسیس شد، سازمان جهانی صهیونیسم رابط بین کیبوتس‌ها با دولت قیمومیت و انگلیسی‌ها بود. بعد از مهاجرت موج چهارم و اتفاقا و درگیری‌هایی که بین یهودیان و اعراب به وجود اومد، مدیریت صهیونیستی به دنبال منابع مالی برای تقویت کیبوتسا بود. هایم یا خایم وایزمن تو اپیزودهای قبلی در موردش صحبت کردیم، همون وایزمنیه که الان یه مؤسسه‌ای که توی لبه تکنولوژی و فناوری داره تحقیق میکنه اسم وایزمن رو روش گذاشتن، همونیه که احتمالاً توی این جنگ 12 روزه اسمشو خیلی شنیدین و 18 تا ساختمونش رو زدیم ترکوندیم و کلن از بین رفت و همه آزمایشگاه‌ها و لابراتوارهاش هم خراب شد. در مورد این وایزمن تو اپیزودهای بعدی این که کی هست و چی بوده صحبت خواهیم کرد، هم در مورد مؤسسش هم در مورد خود آقای هایم یا خایم وایزمن. خب این آقای وایزمن معتقد بود که با کمک یهودیای ثروتمند و تجربه‌ای که تو تأسیس صندوق ملی یهودیان داشتن میتونن مبالغ مناسبی رو برای تامین مالی آژانس یا سازوکار شبه دولتی صهیونیستی جمع‌آوری کنن، که حالا تو اپیزود بعدی در مورد صندوق ملی یهودیان و سازوکارهای اونم صحبت خواهیم کرد. بنابراین وایزمن با لوئیس مارشال که به عنوان رئیس کمیته یهودی آمریکایی شناخته میشد تماس گرفت. این کمیته یهودی آمریکایی چیه؟ یه سازمان یهودی آمریکایی غیر صهیونیستیه که طراحی شده برای حمایت از حقوق یهودیا توی کشورهای خارج از ایالات متحده و دفتر مرکزیش هم توی آمریکا هست. توی 2 ژانویه 1927 این دو نفر یعنی وایزمن و مارشال یه توافقنامه امضا کردن که معروف شده به موافقتنامه وایزمن مارشال که منجر به تأسیس آژانس یهودی شد. حالا به دنبال این توافق دو کمیته تشکیل شد، کمیته آژانس و کمیته خبرگان که برای جمع‌آوری داده‌ها یعنی تعداد یهودی‌ها توی سرزمین اشغالی، منابع مالی، چگونگی سیستم مهاجرت ها و رسیدگی به وضع اسکان و تامین نیازهای اولیه و غیره و نتیجه گیری به سرزمین های اشغالی اومده. کمیته آژانس که متشکل از متخصصین تو زمینه‌های کشاورزی، صنعت و تجارت بود، تو سال 1928 داده‌ها رو در خصوص تأمین نیازهای اولیه و چگونگی رشد شهرک‌ها و کیبوتس‌ها کار خودش رو به پایان رسوند و یه بانک اطلاعاتی عظیمی از منابع خاکی، آبی و معدنی فلسطینی گردآوری کرد. این نکته رو بگم خیلی مهمه. یک مؤسسه شکل گرفته که حتی توی ریزترین چیزها هم اومده داده جمع‌آوری کرده. این داده ها چی هن؟ از تعداد اعراب تا نوع رفتاریشون تا خصوصیات اخلاقی تا اینکه چقدر اینجا منابع آبی وجود داره، چه جنس خاکی اینجا هست، چه بذرهایی توی این خاک توی سرزمین های مختلف با آب و هوای تقریبا متفاوتی که فلسطین داره رشد میکنه، چه جوری میتونیم برق و انرژی یا سوخت تامین بکنیم، به چه شکلی، تمام اینها، یعنی یک چیزی که اطلاعات حیاتی یک سرزمین یا یک تمدن هست، ما الان متوجه میشیم که اینا چه اطلاعات مهمی هن. همه اینها وظیفه آژانس یهود بوده تا قبل از حالا اون کار رسمیش که آوردن یهودیان به این سرزمین هاست. یه بانک داده خیلی عظیمی هم از این آب و خاک و صنایع و جمعیت فلسطین داره گردآوری میکنه. تو آوریل 1928 تصمیم گرفته شد که یه آژانس یهودی گسترش یافته ایجاد بشه که شامل نمایندگان غیر صهیونیستی و یهودیان ثروتمندی باشه که مایل به حمایت از سیاست صهیونیستی تو فلسطین هن. یعنی آژانس یهود در ابتدا اسمش آژانس یهود گسترش یافته است که فقط یهودیان صهیونیست نیستن، یعنی مسیحیان صهیونیست و حتی علاقمندان به صهیونیسم، حالا از ادیان دیگه ولی حالا آدمای پرنفوذ و قدرتمندی هم هستن، عضو این آژانس بودن. در آخر به عنوان بخشی از 16 کنگره صهیونیسم که تو زوریخ تشکیل شد، 11 آگوست 1929 نمایندای 26 کشور تأسیس آژانس یهود برای سرزمین اسرائیل رو اعلام کردن که اسمش همون آژانس یهود گسترش یافته است. وایزمن هم که رئیس سازمان جهانی صهیونیسم بود به عنوان رئیس این آژانس منصوب شد و بین غیر صهیونیست هایی که توی این کنفرانس بودن اسامی خیلی جالبی هم هست، مثل آلبرت اینشتین، لئون بلوم و لوئیس مارشال و رهبران و تاثیرگذاران جامعه یهودیان از کشورهای دیگه در کنار اینها توی این 16 جلسه کنگره جهانی صهیونیسم حضور داشتن که در انتها دستور تشکیل آژانس یهود رو دادن. فعالیت آژانس قبل از تأسیس دولت. با تأسیس نمایندگی‌های آژانس یهود بخشایی تو اون تشکیل شد. خب یه بخش سیاسی داره که به مسائل روابط خارجی، حل و فصل مسائل مربوط به تأمین منابع مالی، به خصوص منابع مالی که خارج از جوامع یهودیان قرار بیاد و مسائل مربوط به اوضاع زندگی یهودیان اروپایی و دیاسپورا، حالا اینم توضیح بدم که یهودیان دیاسپورا به یهودیان آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیای دور میگن، به این مسائل میپرداخت. ادارات دیگه هم بودن مثل اداره امنیت، اداره مهاجرت و اداره آموزش. آژانس یهود تو بدو تأسیسش تو زمان دولت قیمومیت بریتانیا 3 شعار و هدف اصلی داشت که بعدها با تأسیس حتی رژیم اسرائیل هم این اهداف رو پیگیری میکرد، هرچند که به اختلافایی با نهادهای یهودی دیگه هم برخورد. اولین هدف آژانس تشویق یهودیا برای مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی بود. دومین هدف تضمین صلح و امنیت جوامع یهودی در جهان و آخرش هم آموزش آموزه‌های یهودی برای پیوند دادن یهودیان، همون فرق مختلفشون، به همدیگه و ارزش‌های دولت عبری بود. سال 1937 ایده‌ای توی آژانس یهود شکل گرفت به اسم دولت در راه. اختلاف نظرهایی بین رهبرای سازمان جهانی صهیونیسم و رهبران آژانس شکل گرفت. اختلافی در مورد چگونگی گسترش شهرک ها و روش های بیرون کردن فلسطینیان و زمین های رها شده که حالا به دلیل همین اختلاف نظرها آژانس با عنوان آژانس گسترش یافته یهودیان که گفتیم تو ابتدا اسمش این بود منحل شد و عناصر غیر صهیونیستی به دلیل افراطی‌گری های بعضی از یهودیان صهیونیسم و شکل گیری گروه های شبه نظامی و حمله به عوامل دولت قیمومیت بریتانیا از این آژانس گسترش یافته یهودیان بیرون رفتن. یعنی آش قضیه انقدر شور شد که یه سری از خود همین هایی که طرفدار جنبش صهیونیسم بودن به خاطر افراطی‌گری های یهودی های صهیونیسم و شکل دادن یه سری از گروه های تروریستی و شبه نظامی مخالفت کردن با یه سری از این یهودی ها و اصلا کلن از این آژانس بیرون رفتن، که در مورد این گروه های شبه نظامی تو اپیزودهای بعدی صحبت میکنیم. و نکته‌ای که توی اپیزودهای قبلی هم گفتم، کار به یه جایی میرسه که اصلا این گروه های شبه نظامی به انگلیس که به عنوان اصلا مادرشون حساب میشه هم حمله میکنن. توی همون خلال اختلاف هایی که توی سال 1937 بین رهبران آژانس یهود پیش اومد، آژانس خالص شد و از 1938 به بعد هم با اینکه هویت جدای از سازمان جهانی صهیونیسم پیدا کرده بود، به آژانس یهود خالی، یعنی اون تیکه آژانس یهود گسترش یافته یهودیان، اون تیکش حذف شد و شد آژانس یهود. و بعد از شکل گیری دولت اسرائیل توی 1948 هم دوباره تیم رهبری اون با رهبرای سازمان جهانی صهیونیسم یکی شد و به کارش ادامه داد، که تو این مدت، یعنی تا زمان شکل گیری دولت ابری، ریاست آژانس یهود با دیوید بن‌گوریون بود. آژانس یهود بعد از تأسیس دولت. تو سالهای اول بعد از تأسیس دولت، آژانس نقش یه نهاد حل و فصل کننده رو به عهده گرفت. کار آژانس بعد از تشکیل دولت بیشتر حل و فصل امور ایجاد کیبوتسا و شهرک‌های بیشتر عمدتاً تو زمین‌هایی بود که بعد از تشکیل دولت و جنگ‌های پارتیزانی با گروه‌های مسلح فلسطینی رها شده و به زمین‌های غایب مشهور شده بودن. با یه همچین اموری سر و کار داشت. مفهوم املاک غایب به املاکی گفته میشه که توی جریان جنگ استقلال و خورد مبارزای مسلحانه با اعراب توسط ساکنین فلسطین اجباری اینا رها شده بودن. شهرک نشینا تو موشایویم یه قراردادی به اسم قرارداد سگانه امضا کردن، که قراردادی بود بین آژانس یهودی به عنوان یک نهاد شهرک سازی و انجمن مشاف و صندوق ملی یهودیان، که داشت توی وزارتخونه های دولت یهودی ادغام و یا وظایفی از دوشش برداشته میشد و به وزارتخونه ها سپرده میشد. این قرارداد زمین رو اختصاص داده بود به آژانس یهود و اون در مورد چگونگی گسترش و نحوه ساخت و ساز نظر میداد. سال 1967 وزارت مهاجرت و جذب تأسیس شد، اما با این حال آژانس یهود هر سال تقریبا حدود 10,000 مهاجر رو به عنوان بخشی از پروژه در خانه با هم به سرزمین‌های تحت اشغال رژیم اسرائیل میاره. توی این پروژه اسرائیلی‌های قدیمی مثل تور لیدر خانواده‌های مهاجر جدید رو همراهی می‌کنن، اونا رو به شبکه‌های اجتماعی متصل می‌کنن و بهشون کمک می‌کنن تا با زندگی تو شهرک‌ها سازگار بشن. آژانس یهود هر ساله حدود 360 میلیون دلار هم برای ارتباط با یهودیان دیاسپورا سرمایه گذاری میکنه و همچنین سالانه ده ها هزار جوان یهودی رو از سراسر جهان از طریق پروژه های مسا و تاگلیت به اسرائیل میاره. پروژه هایی که ذیل اون یهودی های جوان از جمله اسرائیلی ها رو به عنوان بخشی از یه برنامه آموزشی متنوع 10 روزه به صورت رایگان به اسرائیل میاره. ده ها هزار نفر عبری رو یاد میگیرن و تو استدیوها و کلاسایی که توسط آژانس یهود اداره میشه با فرهنگ و هویت و تاریخ و شهروندی رژیم اسرائیل که بیشترش هم جعلیه آشنا میشن. خب تقریبا به صورت خیلی کلی، این که ما یک شمای کلی داشته باشیم از آژانس یهود باش آشنا شدیم. اهمیت توضیح آژانس یهود و صندوق ملی یهودیان و یه سری نهادهای دیگه برای اینه که ما تو اپیزودهای بعدی میخوام بریم سراغ این که خب یه سری از این وزارتخونه‌ها توی اسرائیل چجوری کار میکنن، یه سری از مؤسساتشون چجوری کار میکنن و این سازوکار مهاجرت‌ها اصلا به چه شکله. تو اپیزودهای بعدی میخوام راجع بهش صحبت بکنیم و مهمترین نهادی هم که این وظیفه رو به عهده داره آژانس یهوده. یعنی به نظر من ما اسرائیل رو نمیتونیم بشناسیم، سازوکارش رو، نوع تفکرش رو، به خصوص سیستم قضایی و حتی مدنیش رو نمیتونیم بشناسیم اگر اینها رو مطالعه نکنیم که قبل از 1948 شکل گرفتن، یعنی صندوق ملی یهودیان و آژانس یهود و یه سری از این گروه‌های تروریستی و شبه نظامی که اصلا اساس IDF و موساد و شباک رو تشکیل دادن. خب با ما همراه باشین، این اپیزود رو در مورد آژانس یهود شنیدین و اپیزود بعدی میخوایم بریم سراغ اقتصاد، یعنی مهمترین رکن یهودیا، و حالا یه جایی هم در موردشون خیلی دیگه اغراق میکنن در مورد سیستم مالی و بانکداری و اینکه چه جوری به یک نهاد و یک سازوکار مالی رسیدن که بخوان این همه یهودی رو بیارن توی این سرزمین ها و این زمین ها رو چه جوری به یک شکل اقتصادی اشغال بکنن، نه فقط به شیوه نظامی. فعلا خدا نگهدار.